خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. یه اشاره بکنم به فاصله افتاده تو این مطالبی که گفته شد. مطلب اول که در حقیقت اصل نکات امامه، استدلال کسانی که بر بحث جبر و اختیار مطرح میشه طرح شد. خب ما تو این حوزه نکات دیگری هم به طور مستوفا بحث کردیم و بحثش رو از زوایای مختلفی بهش پرداختیم. حالا بعضی از دوستان گویی جمع‌آوریش کردن، من خودم ندیدم هنوز. در بیان مطلب دوم، حضرت امام اصل قضیه شون بود که حقیقت سعادت و شقاوت رو بگن و شون میخواستن سعادت و شقاوت رو توضیح بدن. یکی وارد بحث قاعده اجزاتی لا یعلل شدن که چون آقای آخون در تعابیرش به کار برده بود، ایشون هم اونجا گفتن. یه تفاوت منظری هم در اینجا با سایر فلاسفه وجود داشت در صحبتشون، خب اونجا مطرح شد. اصل قضیه این بود که ما میگیم ذاتی یک شیء لا یعلل، یعنی علتی ورای علت ذات نمیخواد، نه اینکه علت نمیخواد. یک شیء علت میخواد اما علتی ورای علت ذات نمیخواد. تو نکته دومی که گفتن ممکنات و همه عوارضشون علت میخوان و در نتیجه اگه چیزی هم ذاتی یک ممکنی هست محتاج علت هست، اما خب همون علتی که اون رو ایجاد کرد اون عوارضش و ذاتیاتش رو هم ایجاد میکنه. در امر سوم هم گفتن همه کمالات به وجود برمیگرده و در نتیجه لابد بعد این که یک علتی داشته باشه. امر چهارم هم گفتم سعادت یه امر وجودیه، لذا اگه چهارتا امر رو کنار هم بذاریم نتیجه که ایشون میخواستن بگیرن به دست میومد که سعادت یه امر وجودیست، وجودات همشون علت میخوان و اینی هم که یک شیء ذاتی یه چیز دیگری باشه دلیل بر بی علتیش نیست، دلیل بر این که علتی برای علت ذات نمیخواد و الا علت احتیاج نیست. نهایتا هم تحقیق که خب اومدن گفتن و سعادت و شقاوت اکتسابیست و ما به هر حال به دست خودمون این رو ایجاد میکنیم. تو این مطلب این بحثی بود تموم شده بود. مطلب سوم که بحث خوبی هم هست، بعدش هم میریم روی کتاب انوار و هدایه، اونجا یه ذره مفصل‌تر امام توضیح دادن، از روی اون میخونیم، کما که بعضی بحثاش هم قبلا هم از اون انوار و هدایه میخونیم. خب یه نکته ای همون مطلب اشکال آقای آخونده و بعد توضیح قضیه. خب ما اولا در روایات داریم که سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه اختلاف تینات مردم الناس معادن و که معادن ذهب و فضه، اینا متفاوتند. این رو به هر حال یک توضیحی در رابطه بهش بدن. در مرحله اول حضرت امام اشارهی که به قضیه دارند یه توضیح تقریبا مفصلی میدن از همه اون چیزی که ما تا کنون گفتیم. نقطه جدیدی از حوزه بحثی که مطرح شده وجود نداره. مقدار این رو از رو بخونیم. آقای هانی هم لطف فرمودن از اول تا حالا خاموش بود، آن الان روشن خاموش شده بود. خب این رو بخونیم بعد وارد اون نقطه بشیم که منشه اختلاف نفوسه. تقریبا بحثش بحثاش رو قبلا گفتیم، بحثاش هم دوستان جای دیگه هم خوندن، نقطه خاصی نداره. منتها یک ظرایف عبارتی داره که از رو عبارت طبیعتا توضیح. ربع ما يتوهم ان اختلاف خلق تینه سعید و شقی موجب لاختیار سعید از سعاده و شقی از شقاوه. اختلاف خلقه ها و خلقه های مردم که خلق شاید درست نیست خلقشونه، اون تینت سعید و شقی که خلقشون به گونه ایست که این سعیده و او شقیه، موجب میشه که سعید سعادت رو اختیار کنه، شقی شقاوت رو. خب نگاه بکنیم، این در حقیقت چند گام بعدیه. تو مرحله قبلی بود که سعید اصلا سعید است، ما گفتیم نه، سعید سعادت را انتخاب میکند. خب حالا گام بعدی نه، چی میشه که سعید سعادت را انتخاب میکنه؟ که در دفاع از آخوندم یادتون باشه همین گفتیم، آقای آخوندم همین رو میخواد بگه، میگه اینی که سعید سعادت را انتخاب میکنه ذاتیه، این در حقیقت چسب نداره. خب مرحله اول تو مطلب قبلی امام گفتم این که سعید سعیده است، نه سعید سعادت را انتخاب میکنه، زه چسبیست به اکتسابه. حالا دکتر بینه خیلی خوب قبول، سعید سعادت را انتخاب میکنه، اما چرا سعید سعادت را انتخاب میکنه و شقی شقاوت رو؟ گفتن اختلافشون اینه که طبیعتشون، طینتشون، ذاتشون میگونه کما دلت علیه الاحوال کثیره. سعادت شبه جبر فلا بحثل دفعی به صرف عنا به صرف عنان القلم الى توضیح ذالک، اون مقدمه رو توضیح میدن بعد توضیح بعد بیان مقدمه دید. و هیه انه لا اشکاله فی ان موضوع حکم العقلا کافتن، همه عقلا من ای نهلت و مله فی صحت عقوبت، کیو میشه عقاب کرد؟ مخالفت اختیاریه است، کسی رو میشه عقاب کرد که اختیارن مخالفت کنه ذل قوانین. اگر کسی مختارن با قانون مخالفت میکنه، معارضت میکنه، او رو میشه عقاب کرد، نه هر کسی رو. لذا حرف درستی هم از عقلاییه، حداقل در بقیه قانونهای عقلایی هم همین گونه است. اینو میتونیم بگیم اگه مثلا فرض بفرمایید کسی بیهوشه، در حال بیهوشی حرفی میزنه، عملی ازش در میزنه، دستش مثلا فرضون تو بیمارستان میخوره، باعث آتیش سوزی بیمارستان میشه، اینها آثار برش بار نمیشه. البته بعضی از موارد ممکنه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار بیاد، مثلا راننده اگه خوابش میاد این نباید رانندگی کنه، حالا بعدن خوابش برد باعث یک مرگی شد، باعث تصادفی شد، آثار برش باره، چون میگن شما از اول که خواب آلوده‌ای نباید پشت رول نشستی، از ابتدا مقصره. ولی فی حد نفسه اگر اختیار نداشته باشه کسی نمیشه عقابش هم کرد. نباید وقتی مست میشه این کار بکنه، وقتی شروع مستی میخواد شروع کنه بره خودشو توی در اتاق ببنده، در قفل کنه که بیرون نره، انتنا به اختیار دید. حالا این قانون شرعیتن کان کانست او سیاسیتن او مدنیه، حالا سیاسیتن مدنیه بعضی از نسخ داره، بعضی از نسخ بین سیاسی و مدنی هم او داره. شرع رو خب خدا میذاره، قانون سیاسی مدنی رو ارباب سیاسات میذارن، قانونگذار و عرفی میذارن. البته همینم هر مختاری رو نمیشه عقاب کرد، بعد از صحت تکلیف به حصول مقدماتهی و شرایطه. اگه تونستیم برای کسی تکلیف قرار بدهیم اون وقت میتونیم عقابش بکنیم. پس در مرحله اول باید تکلیف کردن صحیح باشه، شرایط عامه تکلیف، یعنی آدم عاقلی باشه، من العقل و تمیز بین الحسن و بین الحسن و القبیح و سوم هم عالم باشه، وصول و تکیب الی المکلف بهش رسیده باشه. پس اولا ما باید بتونیم به فرد تکلیف کنیم، بعد از فرد مختار است که تخلف اقامه برد. خب فالعقل الممیز بین الانسان و الحیوان، این عقلی که فرق میذاره بین انسان و حیوان، شرف الانسان به تکلیف، انسان رو به تکلیف شرافت داده و به همین تکلیف هم یعاقب او یصاب و یصاب، یا به عقل بگیم و بهی یعنی به سبب وجود عقل، یا به سبب وجود تکلیف عقاب میشه و ثواب بهش داده میشه. لأنه بالعقل یحکم به وجوب طاعت مولا الموالی و قبح مخالفته، به خاطر اینکه انسان به وسیله عقل است که حکم میکند. یا لأنه ضمیر شأن بالعقل یحکم، به عقل حکم میشود به وجوب طاعت خدا و قبح مخالفتش. و بهی یعرف المولا، که اگه یعرف باشه انسان میشناسه، یعرف المولا شناخته میشه مولا، و حقه یا حقه بسته به نوع خوندنمون، و دار الثواب و العقاب به شرح زن. فاذا خالفه، حالا اگر انسان مخالفت کرد با مولا به غیر به اختیارش و ارادتش، من غیر اضطرار و الجا، کسی نیمده بود مجبورت کنه، مضطرت کنه، یحکم عقله و عقل و کافت العقلا به صحت و عقوبته، میگن آقا میشه عقابش کرد. اینجا البته نقطه اصلا نمیگیم حتما باید عقاب بشه، صحت العقوبه، عقاب ممکنه جایزه اگر انجام شد صحیحه، که این صحت هم یعنی اغلا معاقب رو ذم نمی کنن. اگر معنای صحت معنای امکان بگیریم، خب میشه امکانش، اونجا امکان همون امکان ذاتیه. اگر به معنای صحت اندل عقل بگیریم، یعنی صحت العقوبت در نزد عقل، یعنی عقل مذمت نمی کنه، نمیگه کار بدیه. خب سما و ملاق کما اندل عقل گذاره که مخالفت قوانین جاریه در ممالک متمدنه. فرق تمدن و عدم تمدن هم بسیاری در وجود قانون گذاشتن، گفتن اگر جایی قانونه مدون وجود داره تمدن پدید میاد، اگه نیست هر جور عوانین الله وقتکی یا رئیس هر جور اشخش کشید عمل بکنه، یا مثلا فرض کن اون کت خدای محل از کار میخواد بکنه، که میشه قانونهای جنگل یا آرام آرام یه مرحله جلوتر اونا فرق تمدن و غیر تمدن. تمدن به معنای اصل ورود انسان به تمدن رو میگن، این جایی که قانون وجود داره. خب حالا اینجا معلومه چیه، اینجا متمدنه ممالکی که قانون داره. فما هو الملاک فی صحت العقوبه فیها، هو الملاک فی صحت العقوبه علی مخالفت مولا الموالی، همونی که ملاک در ممالک متمدن است، همون ملاک در نزد خداست. این همون بحثش که یه مرتبه چند مرتبه هم گفتیم، یه پیش میگن آنتروپومورفیزم توی غربی ها، یا خدا انسان انگاری، یعنی میگن رابطه خدا با انسان رابطه عبد و مولاست، همون رابطه ای که بین انسان ها و موالیشون برقراره، همون رابطه بین انسان و خدا هم برقراره، رابطه همون رابطه رو برقرار میکنه. بزا ملاک اینجا چیه؟ همون ملاک اونجا هست، یه ملاک دیگه ای نگردید. اگه انسان ها برای بیانشون هم صحبت میکنن، خدا هم صحبت میکنه. اگه برای بیانشون به ظهورات تمسک میکنن، اونم تمسک میکنه. اگر در روابط موالی عبید چیزی برقراره، در رابطه خدا و انسان هم برقراره. خب حالا بودن، حالا کسی که میخواد بیاد طینت اخبار و اینها رو بحث بکنه، باید این مطلب تو ذهنش باشه، اول تو ذهنتون باشه، بعد برید بگردید ببینید حالا روایات بشه معناست. از این قاعده کلی نباید منفک بشید. قاعده اینه، و اگر کسی اختیار ندارد عقاب نمیشود. این خیلی دوستان تاکید میکنن، چون با این قاعده میخوان در حقیقت حکم عقل بگیرن، از ظهورات اون روایت دست بردارن. میگن این که مسلمه، هر ظهوری هم در مقابل عقل قرار بگیره کنار زده میشه. اینو اینقدر دارن تاکید میکنن روش مالی. خب تلاوت دل ناظر فی کیفیت اختلاف طینت افراد الانسان، کسی که داره نگاه میکنه که افراد انسان طینت های مختلف دارن که بلوجدان دارن، بعضی به ذات مهربونن، بعضی به ذات آدم کشن، بعضی ها موزی هن بگن خورده شیشه در ذات، بعضی ها کینه‌ای هست، بعضی کینه‌ای نیستن. ببینید اساساً بسیار گذشت درشون هست. کینت های انسان ها مختلف، خصلت های روحی آدم ها مختلفه. تا حتی که یه دوتا دو قلو هم وقتی به دنیا میرن، دوتا با هم از نظر خصلتی فرق میکنن. خب کسی که اینا رو میبینه، از طرفی هم اخبار الواردفی رو میبینه، لابد اینه که این جلو چشش این قاعده دستش باشه. حواستون باشه نباید اون طینت رو به حدی برسونید که اختیار از بین ببره. معاصر این دو صفحه اینه، طینت و اختلاف و گذشت و خصلت و اینا و خصلت اینا هیچ کدوم نباید به حدی از اهمیت در چشمتون جلوه کنه که فکر کنید اختیار رو زائل کرده. بله، یکی راحت تر میبخشه، یکی سخت تر. انگار داره جون میکنه وقتی میخواد هزار تومان به کسی بده، ولی هر دو میتوانند بدن، مختار اختیار داره. یکی راحت تر تسلیم حرف حق میشه، یکی نه، لجبازه، لجوجه، نمیشه. ولی اینجور نیست که لجوجه نتواند به حد الجا و اضطراب رسیده باشه. تمام این بحثی که تا حالا خوندیم همه از این عمده بحث در رد جبر نه، همین یه تیکه است، بقیش دیگه همین مقدمات قضیه بود.
این تیکه
ها بحث در این که واقعا انسان مجبور یا مختار، این بحث تبلیل فلا بوده من کون ما ذکرم ملاک صحت العقوبه فی کل ملت و نهله نصب اینش باشه، درستشش باشه. اگر رفتید روایات رو دیدید، گو آقا این که چرا با شما دشمنی میکنه، میگه آقا این طینتش، طینت رذل حدیثیه، این نمیخواد علت العلل بگه، باید اینو بدونید. یعنی این سختر هر حق با قبول میکنه، نه این که این نمیتواند قبول کنه، بلا این نمیتونه قبول کنه که بخواد بعدا نقابش بکنید، خدا چگونه بخواد به او تکلیف بکنه. و این اختلل به واسطت خلق الانسان من طینت علیین و سجین عهد و ارکان موضوع حکم العقلا به صحت العقوبه، اگر به واسطه اینکه گفتید انسان خلق شده از طینت علیین و سجین، اگر اختلالی در این در چی افتاد؟ عهد و ارکان موضوع حکم العقلا، یعنی این دیگه به حدی رسید که گفتید نه این اختیار نداره، موضوع ارکان موضوع عقلا اینه، یک تکلیف بازش برسه، دو بتونه تمیز بده، یعنی به اندازه ای باشه که تشخیص داشته باشه، سوم عقل داشته باشه، چهارم هم اختیار. اگه در این ارکان خاص اختلال بیفته، ما حکمه به عدم صحت ها حکم میکنیم، به عدم صحت عقوبت. اگر خواستید به این مرحله رسید، باید بگید عقوبت صحیح نیست. اگر رسیدید به جایی که یکی ملک صفت شد، فردا یه بحث تو بحث فقهمون داریم، حالا تعجب از موارد اتفاقی دو تا بحث یهو با هم یکی شده، دقیقا همینه. اگر احیانا یه کسی ملک صفت شد، این دیگه عقوبت نمیشه، قابل عقوبت نیست، قابل عقاب نیست، چون اختیار نداره. و الا اگه نه به اون ارکان لطمه وارد نشد، همه چی هم هست، این آدم بله آدم خوشنفسیه، آدم اون یکی بدذاتیه، اما ارکان ضرری نمیدینه، و الا فحکم العقل و العقلا به حال این حکم به حال خودش باقی. پس این که گفتید آقا ما چرا این کارو میکنیم، من بگم آقا به خاطر اینکه شما ذات خوبی دارید، درست. میگی چرا ذات خوبی دارم؟ میگیم آقا ذات شما با خلق همینجوری بوده، این از اول این گونه خلق شده. اگه این که بهتون میگم چون ذات خوبی داری، یعنی علت تامه دارم بیان میکنم، دیگه عقوبت نمیشه، ثواب هم نمیشه بهت داد، از خودت نیست، اتوماتیک بار انجام میدی. اما اگه نه، دارم میگم در حقیقت اقتضاش در تو بیشتره، ولی نه به حدی که اختیار رو در تو سلب کنه، اختیار رو در تو مانع بشه، اون وقت عقاب هم جای خودش باقیه. اذا عرفت ذلك فعلا، حالا ببین ان واجب الوجود بالذات لما كان واجبا من جميع الجهات والحيثيات، واجب الوجود بالذات وقتی من جميع الجهات والحيثيات واجب بود، نمیتونه فیض رو نرسونه، یمتن علی قبض الفیض عن موضوع القابل. این همون بحثیست که یکی از عللیست که میگن عالم از اول بوده، عالم اصل عالم دوام فیض، چون میگن عالم اصل وجود عالم ماده که مانعی درش وجود نداشته، چون مانع باید مثلا جا باشه، زمان باشه، شرایط باشه، هیچی نیست که بخواد مانع باشه، چون فرض دارین اگه عالمی نیست اینا هم نیست. قدم هم قدم زمانی هم که تا این نباشه قدمی وجود نداره، لذا میگن آقا از ازل دوام فیض الهی بوده. حالا جدای از این که بگیم اصلا زمان با وجود ماده پدید میاد، اون جای خودشون بحثش هم بحث درستیست. خب یمتن علی، محاله که فیض رو قبض کنه نده. فإن قبضه بعد تمامیت الاستعداد، بعد از اینکه استعداد یک چیزی تمام شد و نقصی هم در جانب قابل نیست، این اگه خواست بازم قبض کنه نده. فإن قبضه، این قبض الفیض مستلزم لنقصن فی الفاعله، باید فاعل بخیل باشه، نقصان داشته باشه، نقصش هم بخله، چون جدا فاعل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟ یعنی صاحبخانه فی حد نفسه بخل نداره، شما سستی میکنی، کاهلی میکنی، نمیری، اما شما اگه خودت مشکلی درت نباشه تقصیر نیست، و الا اگه شما رفتی او نداد معلوم میشه تقصیر داره، یعنی بخل داره. حالا دو تا اشکال پدید میاد، یک بخل داره، یا یکی میگه نه آقا بخل نداره، او هم ممکنه بده ممکنه نده. ممکنه بده ممکنه نده، اگه به بخل برگردونید این او باید معنای واو بشه، واو بشه، یعنی نقصی در فاعل یا جهت امکان که بخل. اگه نه بگیم که بخل نداره،
ضرورت دادن وجود نداره، امکانش پدید میاد. یعنی بخواهم بگم از اون بخل یه اشکال دومی او رو این اشکال دومیه، یا اینه یا اون. اون وقت جهت امکان در واجب وجود پیدا میشه. یعنی ممکنه بده ممکنه نده، ممکنه بده ممکنه نده، جهت امکان درشه.
حتی بخاطر
نه دیگه، یعنی قابل فرض نه قابل، اگه تمام درش هست با همه اینا ممکنه نده. نه از حیث جود، از حیث اینکه این ممکنه در اراده نکنه برداخت بکنه. حالا به عنوان جود بر نگرده، به نظر میسواد بهتره اینکه او رو معنی واقع معنی. خب مستلزمون نقص انفل فائز و هازل لزوم و الوجوب، این که واجب پرداخت بکنه، لازم پرداخت بکنه. یکی این آقا یعنی شما دارید میگید واجب الوجوب یجب علیه، این یعنی یجب بر واجب الوجوب، یعنی واجب الوجوب رو، واجب الوجود رو دارید چه کار میکنید؟ مجبور میکنید. میگیم نه، این از باب مجبور بودن نیست. قبلا هم گفتیم اینها یعنی چیه؟ اینها وجوبه که خودش بر خودش خیلی هاشو قرار داده، یک. دوم منم اینها از باب وجوبای عقلیه، نه اینکه چیزی اجبار شده باشه. و هذا اللزوم و الوجوب که لزوم عدم صدور القوی و امتناع صدور ظلم عنه اختیاری و ارادی، خودش بر خودش اینو واجب کرده، خودش بر خودش واجب کرده. در عدیمون هم داریم که یجب علی نفسه رحمه، خودش بر خودش واجب رو رحمت رو واجب کرده. واجب کتبه علی اون، در قرآن کتبه، در عدیمون واجب. کتب علی نفسه رحمت، تو قرآنش کتبه. بالاخره عدی هم خیلی شیشه قرآنی داره، یا این قرآنه. و سرخ شما در میگید اللهم تو موارد آیات قرآنیشون هم چیزه دیگه، دعای قرآنی. کتب علی نفسه رحمت. خب و هذا اللزوم و الوجوب مثل عدم صدور قوی یا امتناع صدور ظلم، اینها اختیاریه، ارادیه، ضرری به اینکه خدا مختار و مرید و قادره نمیده. مرید چرا؟ اگه چیزی اجبار باشه که بس من اراده نکردم مجبورم. مختارم که مقابل اجباره، قادرم یعنی چیزی که بر من زور کردن گفتن این کار باید بکن، پس من قدرت ممانعت ندارم. لذا اجبار با این سه صفت سازگار نیست. خب حالا که این گونه شد، فاذا تمت الاستعدادات فی القوابل افیزت الفیوزات و الوجودات من المباد العالیه. وقتی قوابل، این قابل ها، شما و بنده استعدادمون تمام شد، به اندازه ظرف وجودیمون فیض وجود بهش میرسه. اما و انما افاظت الفیض الوجودی به مقدار استعداد و قابلیت المواد، این تناسب بین الماده و صوره است. طبیعی کاسه نیممنی نیممن میگیره، کاسه یمنی یمن. چون از طرف دیم بدونیم اتحاد ماده و صورت، اتحاد ترکیب اتحادیست، یعنی به یه وجود موجودند. اینجور نیست که دو وجود کنار هم قرار گرفته باشن. یه بحثیه که آیا اینا ترکیبات انضمامیست یا ترکیبهای اتحادی. خب طبیعیست که وجود رو که خدا میخواد افاضه کنه، اون شیء هم بسته به این که چه مقدار ظرفش جا داشته باشه وجود رو میگیره. از صورت و ماده، حیولا و صورت محل بحثه. رابطه اینا چیه؟ رابطه اینا یه بیانی که انضمامیه، یعنی اون یکی از خودش داره تحقق، اینم از خودش تحقق داره، کنار هم قرار میگیرن. اما واقعیت اینه که نخیر، به یه وجود موجود میشن. فعلیت الماده به صورتش به یک وجود موجود میشه. ظرفیت مربوط به قابل امکانیه که خود وجود باشه، همین حد وجود امکانی. این هم که میگن اعطایی بله. حالا این میرسیم به بحث، اما بحث بعدیمون اینه که چی میشه این آقا اینجوری میشه اون اونجوری میشه. خیلی بحثاش برمیگرده به پدرانش، مادرانش، تربیتش، خورد و خوراکش، اینه که عوض میشه. حالا اینا رو تو بحث مفصلی فردا دارن. لتناسب بین الماده و سوره، لترکیب طبیعی اتحادی بین هما، یعنی بین ماده و سوره. لا یمکن قبولها صورت الطف و اکمل. این اگه میبینید انقدر بد ذاته، این دیگه بیشتر از این نمیشه. لتناسب بین این حالا ممکن صورت الطف بش بدن، اکمل بش بدن، من مقتضی استعدادات استعدادها. کما یمکن که من ها هم مستعدف له، از اونی که استعداد براش داره نمیشه منش کرد. این که این شی، این انسان به این درجه از استعداد رسیده، حالا که رسید دیگه افاضه وجودش میشه. خب حالا سوال برمیگرده به این که این چرا به این درجه از استعداد رسید. بحث بعدیست که سبب اختلاف افراد انسان، منشأ اختلاف نفوس میشه. ولی نگاه بکنید سیر بحث اون منطقی اومد جلو. اصل قضیه این بود آقا چرا این آقا کافر شد؟ بگیم اختیار کفر کرد. چرا اختیار کفر کرد؟ اختیار داشت. بحث مفصل امام داشتن، اختیار داشت، میتونست نکنه، آدم مختاری. آیا سرمنشأهایی در ذاتش نداره؟ چرا؟ داره. اما اون سرمنشأها ضرری به اختیاری نمیزن، این مختار خلق شده، خودش اختیاره. اون سرمنشأها چه شد که در این وجود داره؟ در این آدم سرمنشأ اختیار کفره، در اون انسان سرمنشأ اختیار کفر نیست. میگن این سرمنشأها برمیگرده به تینتش. خب چرا تینت این اونه اون اونه؟ میگن این بعدی میرسیم سبب اختلاف افراد انسان چیه. ولی هر کدوم هم باشه یا نباشه فرق نمی کنه، اینا هیچ کدوم فرقی از اینا حس نمی کنه که مختار هست. یه مدرسه شما میری معلم میشی، کلاس دوم دبستان، اونی که هیچی نمی فهمه تذبیبش روشنه، هیچ، اون اصلا در حوزه اختیار خارجه. اما اونایی که میفهمن یه نفر آنقدر تیزهوشه کل مصرش یه دقیقه میکشه. یکی سخته نمیفهمه، کودنه، باید 20 دفعه بنویسه. فرقی نمیکنه شما نمره میخوای، خب اون رو زودتر میفهمه خوش به حالش، اونی که دیرتر میفهمه جون بکنه دیرتر بفهمه. منافاته با اینکه میتواند نداره، چون میتونه باید این کار بکنه، تواناییش هست، اختیارش هست. معذر این بحث اینه. حالا بحث اصلیش اینجا از اینجا میشه که اون روایاتی که میگه اختلاف نفوس وجود داره، اختلاف تینت افراد وجود داره چیه؟ انشالله فرد